ساعت 23 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گروه طالبان از غزنی عقب نشینی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اظهارات خامنه‌ای واکنشی نشان نداد. مقام های دولت روحانی میگویند در اجلاس خزر ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است. در حالی که اخبار حاکی از آرامشی نسبی در شهر غزنی پس از نبردی چند روزه است، گروه طالبان روز چهارشنبه به یک قرارگاه ارتش در شمال افغانستان حمله مرگبار کرد. بر پایه گزارش‌ها از غزنی، طالبان دستور خروج نیروهایش از این شهر را صادر کرده است. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که شهر پاکسازی شده و در حال حاضر نیروهای ویژه ارتش در بیرون شهر با طالبان در حال مبارزه هستند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی در مورد موضع رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با گفتگو با آمریکا گفت که واشنگتن درباره اظهارات همه مقام‌های دنیا اعلام نظر نمی‌کند. هدر نایرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت دولت آمریکا از این اظهارات آگاه است، اما قرار نیست که به هر چه که هر مقام حکومتی در جهان بگوید واکنش نشان دهد. و در واکنش به گمانه‌ها و گزارش‌هایی که پس از اجلاس خزر درباره سهم ایران از این دریا مطرح شد، مقامات دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تلاش کردند به این گزارش‌ها پاسخ دهند. حسن روحانی رئیس جمهور غیر مستقیم به این مسئله پاسخ داده و دو عضو کابینه او، یعنی محمد جواد ظریف وزیر خارجه و محمود واعظی رئیس دفتر او، مستقیما به این مسئله پرداخته و متضرر شدن ایران در میان پنج کشور ساحل دریای خزر را رد کردند. مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگو با خبرگزاری اینا از وجود شیرابه های فاضلاب در تمام رودخانه های شمال کشور خبر داده و میگوید بزرگترین مشکل در شمال ایران این است که نمیتواند این پسماندها را دفع کرد، بلکه باید سوزانده شوند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد میگوید که شمال ایران دارای وضعیتی خاص است.
اون وضعیت خاص این است که سفته آب زیرزمینی به نعمت و برکت دریای مازندران بالاست. در نتیجه شما هر چیزی رو مانند زباله نمیتونید دفع کنید، چون تو آب دفع میکنید. تو آب شما زباله رو دفع میکنید و نتیجهش مثلا یه چاه میکنن در فاصله 10 متریش و تمام اون زباله میاد توی سطل آبشون. و حتی اموات و مرده ها رو وقتی میخوان دفع بکنن، مرده رو در آب دفن میکنن. این مسئله هست. مانند نیورلینز در ایالات متحده، نمیدونم تشریف بردید، اونها قبرستانشون بسیار تماشاییه به خاطر اینکه اموات رو توی سیمان میذارن. سفره آب زیرزمینی بالاست اونجا هم. منتها ما این کار نکردیم. به خاطر بالا بودن سفره آب زیرزمینی، ما زباله هامون رو یک ابتکار بسیار بسیار مخرب به کار بردیم اینو در داخل جنگل در ارتفاعات دفن میکنیم.
آقای کرم، پس شاید به همین دلیله که معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگه که در شمال میباید زباله ها حتما سوزانده بشن.
کاملا درسته. شیرابه زباله میگویند خبیثترین، کثیفترین و ملعونترین ترکیبی است که در دنیا وجود داره. دلیلش این است که اصلا حیات رو از بین میبره. اگر در جایی زباله انباشته بشه، به خصوص پروتئین های حیوانی، اینها تحت مراحل فساد شیرابه ای رو صادر میکنن که این میره داخل رودخانه میشه، حیات رو در رودخانه از بین میبره و نهایتا به دریای مازندران میرسه و اونجا هم حیات رو به طور کلی از بین میبره. لذا این رو بردن متاسفانه در یک ابتکار بسیار مخرب و خائنانه بالا میبرن در ارتفاعات در جنگل، اینو دفع میکنن. حساب بکنید که چه خسارتی به ریشه های درختان، به سفره آب زیرزمینی و به خود خاک وارد میشه در نتیجه ورود این شیرابه های سمی.
آقای کهرام، از دیدگاه شما با زباله های شمال چه باید کرد؟
خانم، ما یه چیز رو فراموش کردیم. ما یک کشور غنی هستیم. به خدا به جای هزینه کردن برای یه موشک که میره بالا سوختش تمام میشه و سقوط میکنه در خلیج فارس عزیز، ما میتوانیم دستگاه های زباله سوز رو در شهرهای شمال بسازیم. در وسط شهر زوریخ یک زباله سوز هست که دودی که ازش متصاعد میشه باور بفرمایید بخار آبه، و از طرفی 400 تا خانه و خانوار در اثر سوزاندن این زباله ها گرمای مثلا شفاژ و حمامشون تامین میشه. این تکنولوژی ها در دسترس هستند و ما نیاز داریم مثلا برای سه استان سبز، گیلان و مازندران و گلستان، برای هر کدوم لااقل یکی دو دستگاه سوزاننده زباله رو ما به کار بگیریم.
آقای کرام، همین آقای معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از قضا به مسئله زباله سوزها هم اشاره میکنه و میگه که این چالش بین وزارت کشور و وزارت نیرو در شمال کشور هست، که میگه که برق تولید شده از زباله سوزها گرونتر از برق توزیعیه که من دارم، یعنی وزارت نیرو اینچنین میگه. بنابراین معتقده که برق تولید شده از زباله سوزها اصلا جنبه و توجیه اقتصادی براش نداره. به نظر شما این توجیه صحیحه؟
اصلا صحیح نیست. من خیلی تعجب میکنم وزارت نیرو با مسئولیتی که داره درست مثل بازار و یه دکان داره عمل میکنه. یعنی چی که توجیه اقتصادی نداره؟ وزارت نیرو قرار نیست که برای ما سوداوری بکنه، بلکه قرار هست که محیط زیست رو حفظ بکنه، از منابعی مانند آب، باد و یا خورشید انرژی بگیره. اسمش وزارت نیروست. حالا بالفرض اگر برقی که از سوختن زباله حادث میشه از نظر هزینه بیشتر باشه، وزارت نیرو یک رسالت مهمتری داره. این باید در جهت حفظ محیط زیست، حفظ طبیعت و حفظ سلامت مردم قدم برداره و فقط به فکر سوداوری نباشه. فرقی بین وزارت نیرو و بازار، ببینید با این کیفیتی که ما داریم از زباله ها استفاده می کنیم و یا اینکه استفاده نمی کنیم، در عمل ما اینها رو رها می کنیم در طبیعت، باعث پوسیدن ریشه درخت ها میشه، داخل رودخانه باعث از بین رفتن حیات میشه، در دریای مازندران باعث بالا رفتن اسیدیتی میشه، حیات رو از بین میبره، سلامت انسان هم در طرف دیگه قرار گرفته. از این طرف ما شیرابه زباله رو وارد سفره آب زیر زمینی میکنیم، یک کیلومتر پایین ترش چاه میزنیم و کشاورز برای شالیزارش ازش استفاده میکنه. ما براستی داریم به قول سعدی یکی بر سر شاخ و بن میبرید. ما با سلامت مردم بازی میکنیم به خاطر توجیه نبودن اقتصاد سوختن زباله.
گفتگویی بود با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. اما در ادامه انتشار اخباری درباره توقف برخی پروژه‌های حوزه انرژی در ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، یک شرکت بریتانیایی نیز اعلام کرد که ساخت یک نیروگاه خورشیدی را در ایران متوقف کرده است. این شرکت به نام کرکوس مشکلات مربوط به تأمین مالی این پروژه را دلیل این تصمیم اعلام کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
شرکت بریتانیایی کرکوس که شهریور ماه سال گذشته قرارداد ساخت یک نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی به ارزش 500 میلیون یورو برابر با 570 میلیون دلار با ایران امضا کرده بود، میگوید که تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا این پروژه را متوقف کرده است. خبرگزاری رویترز از قول مدیرعامل این شرکت گزارش داده که این تصمیم بعد از بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا گرفته شده است. دیگو بیاسی بدون ارائه جزئیات گفته که تأمین مالی پروژه دچار مشکل شده و این شرکت از نزدیک تحولات مربوط به ایران را دنبال می‌کند. شرکت کرکوس قرار بود سرمایه پروژه را از شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی و یک صندوق سرمایه‌گذاری بریتانیایی جذب کند و 3 سال پس از عقد قرارداد پروژه را تحویل دهد. ایران بعد از لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال 94 اعلام کرد که در نظر دارد تا 5 سال آینده 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر شامل نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تولید کند و قراردادهایی با برخی شرکت‌های فعال در این زمینه بست. همکاری با شرکت کرکوس یکی از مهمترین موارد این اقدامات محسوب می‌شد که امضای قرارداد آن با حضور مسئولان وزارت نیروی ایران در لندن انجام شد. حالا سرنوشت این قرارداد که بزرگترین قرارداد شرکت کرکوس در زمینه ساخت نیروگاه منابع تجدیدپذیر در خارج از اروپا محسوب می‌شد، به سرنوشت برخی قراردادهای لغو شده حوزه انرژی در هفته‌های اخیر دچار می‌شود. از مهمترین آنها کنارگیری شرکت فرانسوی توتال از توسعه فاز 11 پارس جنوبی است که به دنبال بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا رخ داد. رضا تقی‌زاده کارشناس حوزه روابط بین‌الملل درباره تازه‌ترین قرارداد متوقف شده حوزه انرژی در ایران چنین تحلیلی دارد.
اجرای طرح‌هایی که با هزینه‌های چند صد میلیاردی قرار است تحقق پیدا بکنه، من جمله قراردادی که شرکت کرکوس بریتانیا شهریور سال گذشته با ایران بسته بود، نیاز به زمان داره و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها داره. به این علت اگر سرمایه‌گذاری اولیه صورت بگیره ولی امیدی به تکمیل اون وجود نداشته باشه، طبیعتاً سرمایه‌گذاری اولیه از بین میره، چنانکه شرکت توتال با زیانی در حدود 50 تا 100 میلیون دلار پیش از حتی اجرایی شدن قراردادی که برای توسعه یکی از فازهای اصلویه قبول کرده بود، مجبور به ترک ایران شد. حالا به علت پرهیز از زیانهای اولیه، معاهده‌ای که مورد نظر شما هست برای ایجاد یک نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی لغو میشه. اروپایی‌ها ناگزیر هستند تحریم‌های آمریکا رو عملی بکنن و به خصوص قراردادهای بزرگ قربانی‌های اولیه اعمال تحریم‌ها هستند، حتی پیش از رسیدن تاریخ اجرای اونها.
دیگر شرکت عمده اروپایی که با ایران قراردادی در زمینه ساخت و توسعه نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، شرکت نروژی ساگا انرژی است. این شرکت برای ساخت 2000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با ایران قرارداد امضا کرده است. این پروژه اواخر مهر ماه سال گذشته نهایی شد و قرار است ظرف 5 سال نیروگاه‌های خورشیدی در اطراف کویر مرکزی ایران ساخته شود. مدیر بخش عملیات این شرکت در پاسخ به این سوال خبرگزاری رویترز که با بازگشت تحریم‌های آمریکا یا به اجرای این قرارداد ادامه خواهد داد یا نه، گفته است که شرایط جدید تأمین مالی این پروژه را بسیار پیچیده کرده است، اما این شرکت می‌خواهد این پروژه را جلو ببرد. او پیش بینی کرده که اجرای این پروژه احتمالاً با تأخیر همراه خواهد شد. ایران در برخی موارد که شرکت‌های اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا از پروژه‌های مربوط به حوزه انرژی کنار رفتند، به سراغ شرکت‌های چینی رفته است. آیا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هم شرکت‌های چینی می‌توانند پاسخگوی نیازهای ایران باشند؟ رضا تقی‌زاده:
به هر حال راه گریزی جمهوری اسلامی پیدا می‌کنه. نتیجه نهایی اعمال تحریم‌ها این است که وضعیت اقتصادی ایران از وجود شرایط انتخاب محروم میشه و اگر حتی راه گریزی پیدا بکنه، راه گریز تحمیلی و قبول کردن تکنولوژی پایین‌تر یا قیمت بسیار بالاتر برای دریافت خدمات مشابه.
مرحله اول تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا علیه ایران هفته پیش به اجرا درآمد. این مرحله شامل تحریم مبادلات دلاری و ریالی، معامله بین‌المللی طلا و سایر فلزات گرانبها، تحریم صنایع خودروسازی ایران و تحریم قطعات و خرید و فروش هواپیماهای مسافربری است. مرحله بعدی تحریم‌ها روز 13 آبان به اجرا در می‌آید که فعالیت صنایع نفت و گاز، کشتیرانی و خدمات بیمه را هدف قرار داده است.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر. ادامه خبرها. 120 کارگر کارخانه کمپرسورسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد خود اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران کمپرسورسازی تبریز به آنچه بی‌توجهی کارفرمای خصوصی کارخانه نامیدند معترض بودند. آنها همچنین به مشخص نبودن وضعیت تولید در این کارخانه اعتراض داشتند. و در حالی که تازه ترین آمار از قربانیان ریزش پل در جنوای ایتالیا به 39 تن رسیده است، وزیر حمل و نقل این کشور روز چهارشنبه خواستار استعفای مسئولان مدیریت پل‌ها در این منطقه شد. دانیلو تونینلی وزیر حمل و نقل ایتالیا روز سه‌شنبه در پی ریزش مرگبار پل این رخداد را نشانه فرسودگی زیرساخت‌های ایتالیا و عدم رسیدگی درست به آنها دانسته و تاکید کرده بود کسانی که مسئول این واقعه هستند بهای آن را خواهند پرداخت. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.